از گوشه دل جنوب که میگویم دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بن‌بست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما.
شهید محمد جواد تندگویان. تولد
26 خرداد سال 1329، محله خانیاباد، تهران.
شهادت
11 سال پس از اسارت سال 1370، عراق. در روزگاری که جنگ متن زندگی مردم بود، با سینه لبریز از عشق و اخلاص به سمت صمیمانه جبهه ها رو کرد. دغدغه بندگی پروردگار نمی گذاشت دست روی دست بگذارد و زندگی را با مسیر عادیش طی کند. وقتی همکارانش او را از رفتن منع کردند، بانگ برداشت که ما جنگ را دوست نداریم، اما عاشق ادای تکلیف هستیم.
قاب عکست روبرومه، دارم از نفس میافتم، باورم نمیشم ما سیه گفتم. آسمون بغض تو بشکن، اون دیگه بر نمیگرده نفسای گرم شمشم، هم نفس با خاک سرده.
جواد تندگویان در سپید دم روز 26 خرداد سال 1329 پا به عرصه هستی نهاد. قدومش مایه برکت و خیر برای خانواده بود و وجودش روشنی بخش جانشان. قبل از اینکه به مدرسه برود، پدرش او را به مسجد برد و با قرآن آشنا کرد. پدر از هواداران آیت الله کاشانی، روحانی مبارز و مشهور بود. جواد در محیط ساده خانواده آموخت که معیار اصلی و هدف واقعی زندگی تجمل و رفاه نیست، بلکه غیر از مادیات ارزش‌های والاتر و برتر دیگری نیز وجود دارد. به همین دلیل در طول زندگی خود هیچگاه اجازه نداد وسیله برای او هدف شود. جواد اکثر شبها با قدم‌های کودکانش همراه پدر و پدر بزرگ به مسجد بینایی و هیئت بنی فاطمه و فاطمیون خانیاباد می رفت و ساکت و آرام در گوشه می نشست و به نماز خواندن مؤمنان نگاه می کرد. گوش او به تدریج با دعا و گفتار عالمان دین آشنا شد. هنوز به دبستان نرفته بود که در صف نماز جماعت در کنار پدر و پدر بزرگ خود ایستاد و نماز خواند و درس خضوع و خشوع در برابر حق و ایستادگی در مقابل هرچه غیر خدایی را آموخت. در کنار پدر و پدر بزرگش در جلساتی که بعد از هیئت به گونه خصوصی برگزار می شد شرکت داشت و با مبارزه مکتبی آشنا شد و تا آخرین دقایق حیات پر افتخارش از مبارزه دست نکشید و مسجد و هیئت را ترک نکرد.
مسجد شلوغ بود اما ساکت ساکت، مردم در حال نماز خوندن بودن، فقط صدای امام جماعت می اومد که سوره حمد رو قرائت میکرد. جواد کنار پدر بزرگش تو صف نماز ایستاده بود. هنوز دو رکعت آخر نماز باقی مونده بود که یه دفعه برق مسجد قطع شد. موقع خیلی اتفاق می افتاد که برق محل قطع بشه. امام جماعت با آرامش نماز رو تموم کرد و بعد نمازگزارا بلند شدن که برن. همیشه وقتی که برق قطع میشد مردم زودتر مسجد رو ترک میکردن، اما اون شب شب جمعه بود و قرار بود دعای کمیل خونده بشه. اما حالا مردم داشتن میرفتن که یه دفعه از گوشه مسجد میون تاریکی صدای کودکانی شروع به خوندن دعای کمیل کرد. همه ساکت شدن. صدا اونقدر لطیف و آرامش بخش بود که همه رو به طرف خودش کشون. جواد با صدای کودکانه شروع به خوندن دعای کمیل کرده بود. همه دور جواد نشستن و اون با صدای بلند و سوزناک و زیبایی دعا میخوند و مردم زمزمه میکردن. شب عجیبی بود. اون شب مردم با وجود نبودن برق تو مسجد دیرتر از هر شب به خونه هاشون رفتن. جواد با سوز دعاش دلای همه رو حسابی شسته بود.
خلاصه سوم ابتدایی بودن که هر روز نان زهر ما رو ایشون میگرفتن، بعد خرید منزلم میکردن. هر روز از مدرسه که میمدن سر راه اول مسجد اذان مسجد میدادن، بعد هم نان منزل میگرفتن میمدن.
جواد از روحی لطیف و قلبی رعوف و مهربون برخوردار بود. میگفتن این خلق خوش از همون دوران کودکیش باهاش بوده. به طبیعت و گیاه و سبزه و گل خیلی علاقه‌مند بود. گاهی ساعت‌ها کنار باغچه کوچک خونه می‌نشست و به گلایی که تو باغچه کاشته بود نگاه می‌کرد. به نظر می‌رسید که با تک تک اونا صحبت می‌کنه، حرف می‌زنه، درد دل می‌کنه. تو حیاط خونه دو تا درخت شاتوت بود که جواد خیلی به اونا می‌رسید. کنار حوض خونم یه گلدون یاس بزرگی داشتیم که جواد علاقه زیادی به اون داشت. هر وقت که این گلدون رو آب میداد یا از کنارش رد میشد با لحن غم‌انگیزی زمزمه میکرد. من حتی از تلاش همین یاس پیرمون که امسالم غرق شکوفه شد احساس شرم میکنم.
محمد جواد دوره دبیرستان رو با موفقیت پشت سر گذاشت و با همه سختی‌هایی که تو زندگی داشت تونست دیپلم ریاضی رو بگیره و تو امتحانات کنکور شرکت کنه. تعداد شرکت کننده خیلی زیاد بود. از هر 100 نفر فقط 6 نفر شانس قبولی داشتن. با این وجود محمد جواد تو 3 تا دانشگاه شیراز، تهران و دانشکده نفت آبادان قبول شد. اون زمان دانشگاه شیراز به نفرات اول تا سوم 1000 تومان پول میداد که این پول اون زمان مبلغ خیلی خوبی بود. این جایزه شامل حال جواد هم میشد. اما جواد به خاطر مخالفت خانواده و مخصوصا مادرش که میگفت تحمل دوریشو نداره شیراز نرفت. یادمه اون موقع بانک ملی از بین قبول شده تو کنکور 200 نفر رو به عنوان سهمیه انتخاب میکرد. تو مرحله بعد قرار بود از میون این 200 نفر 7 نفر از بهترین ها رو انتخاب کنه و واسه گذروندن دوره‌های تخصصی بانکداری به اروپا اعزام کنه. جواد هم جز این 7 نفر انتخاب شد. قرار شد از این 7 نفر یه مصاحبه انجام بشه، اما مصاحبه کننده وقتی فهمید جواد جوونی مذهبیه بعد از جر و بحث فراوون باهاش بهش گفت که جواد مناسب این کار نیست. خلاصه همه خانواده اصرار داشتن که جواد تو دانشکده مهندسی تهران درس بخونه. اما اون وقتی اصرار خانواده رو دید گفت من علاقه زیادی به تحصیل تو دانشکده نفت آبادان دارم. اما وقتی که مادرم موافق نیست هر چیشون بگن قبول میکنم. اما بدونید که با مخالفتتون آینده منو خراب میکنید. مادر جواد عاشق اون بود. اما راضی شد که چند سالی دوری جواد رو تحمل کنه حتی تو رشته‌ای که دوست داره درس بخونه.
وقتی باهاش آشنا شدم یه سال از فارغ التحصیلیش میگذشت و جواد تو پالایشگاه نفت تهران مشغول به کار بود. او لابلای کار فعالیت سیاسی هم میکرد. جواد عاشق مطالعه بود. هر کتابی رو که مناسب میدید به دیگرانم میداد تا اونو بخونن. از همون روزای اول که حرف ازدواج ما بود به من گفت،
یکی از حرفایی که ایشون زدن اینه که فرمودن که من همین روزا ممکنه سابق منو بگیره، آیا شما آمادگی دارین که با یه همچی کسی زندگی مشترک رو شروع کنید؟ درسشون تموم شد و یک سال بود که سر مالش. کار رفته بودن.
چه رشته‌ای خونده بودن؟
پالایش نفت. بعد همین پالایش با تهران میرفتن، یک سالی بود که داشتن میرفتن سر کار. دو سه جلسه من یادم میاد دو سه جلسه ایشون اومدن و صحبت کردن و بعد قراره عقد رو گذاشتن و دیگه منزل خود ما برنامه مختصری بپا شد و خانم‌ها تو منزل ما بودن، حیات همسایه رو برو رو گرفت و دیدیم برام آقای. یکی دو ماه بعدش من بدون اینکه توقع مراسمی داشته باشیم رفتیم به منزل ایشون که همون منزل پدریش بود، ولی خب چون مادر دوست داشت که سری یک سفره بشینیم دیگه ما اونجا نذاشتن دست به آشپزی ببریم و همون آشپزخونه مادر شوهرم دایر بود و ما سر سفره پدر شوهرم و مادر شوهرم بودیم.
چهار ماه از ازدواجمون گذشته بود که سفری به آبادان کرد تا به بچه های دانشکده نفت سر بزنه.
ایشون میره دانشکده نفت سر بزنه، بعد بچه ها رو تهیج میکنه برای اعتصاب. بعد وقتی که برمیگرده از همونجا نامه میزنن برایشون که ایشون اینجا واسه اختشاش شده، بعد خودست شما ایشون دستگیر کنید. دیگه سباکی تهران میاد در خونه، میره اول محل کاریشون رو برمیداره میاره خونه و خونه رو یه مقدار بازدید میکنن و خوشبختانه قبل از ایشون از بچه ها رو گرفته بودن، ایشون همه کتابای دکتر رو جمع میکنه و خونه پدر بزرگش قایم میکنه. حدود 7 ماه تمومشون زیر شکنجه توی کمیته شهربانی بود و رو هم رفته 1 سال زندانی بود که بقیهش رو توی زندان قصر بسرم.
وقتی جواد تو زندون دیدم احساس کردم اونجا آروم قرار نداره، مثل پرنده‌ای بود که به همه جا سرکشی میکرد و با همه مهربون بود. وقتی با کسی هم صحبت میشد دستش رو شونه اون میذاشت و سر زنده و با حرارت صحبت میکرد. میدونستم که اونجا واسه هر ساعتش تو شبانه روز برنامه داره. شنیده بودم تو ساعت بخصوصی گوشه‌ای مشغول خوندن نهج البلاغه است و ساعت دیگه قرآن میخونه. به هر حال جواد به 1 سال زندان محکوم شده بود و مدت کم محکومیت اون حکایت از این داشت که نتونستن اطلاعات و اعترافات زیادی ازش بگیرن.
تو شکنجه ها چندین بار پیشونی و نقاط حساس بدنش رو شوک داده بودن، با مته برقی پاشو سوراخ کرده بودن. یکی از علامتایی که بعدا باعث شناسایی بدن مطهرش شدم همین آثار بود. بعد از گذشت 7 ماه همراه مادرش به ملاقاتش رفتیم که دیدم بیشتر شبیه اسکلت شده، رنگش پریده و صورتش استخونی و لاغر شده. دائم دستاشو از نگاه ما پنهون میکرد تا جای ناخونای کشیده شدهش رو نبینیم. ملاقات ما 5 دقیقه بیشتر نبود، کوتاه‌تر از آهی که از دل بر بیاد. جواد منو با مته برقی و شوک الکتریکی شکنجه داده بودن و آثار ضربه های کابل برای همیشه کف پاهاش باقی موند. بارها به خاطر اقامه نماز جماعت اونو واژگون از سقف آویزون کرده بودن، اما تو ملاقاتاش اون چه که به زبون می آورد شکر خداوند بود که آمیخته با لبخند و کلامی سرشار از اطمینان بود.
یکی از روزای ما این شعبان بود که به ملاقاتش رفته بودم، البته ظاهرا بعد از خانوادش. خیلی خوشحال به نظر می رسید. ازش پرسیدم چی شده، خیلی خوشحالی، جواب داد بابا شدم. گفتم اسمشو چی گذاشتی؟ گفت مهدی. روز نیمه شعبان به مناسبت تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به همه زندانیان شربت آبلیمو داد و بعد از تولد پسرش خیلی سرحال و بانشادترم شده بود. بالاخره روز آزادی رسید. چند ماه بعد از آزادی از زندان به سراغش رفتم. اون تو شرکت پارس توشیبا مشغول کار شده بود. دیدار اول خیلی مختصر بود و به پرسیدن حال احوال گذشت. قرار بعدی رو گذاشتیم. تو قرار بعدی صحبتامون کمی طولانی شد و به تحولات سیاسی داخل زندان گذشت. برام تعریف کرد که تو این مدت به خانوادش خیلی سخت گذشته و حتی همسرش مدتی دچار بیماری بوده. بعد از قرار جواد منو با ماشین پیکان آلبالویش رسون. تو مسیر حرکت مقابل یه گل فروشی توقف کرد و چند تا شاخه گل خرید و بعد از من پرسید اسم مناسب واسه دختر سراغ داری؟ من که اون روزا تو این حال هوا نبودم با تعجب پرسیدم واسه چی میخوای؟ جواد بلافاصله جواب داد امروز خدا به من دختری داد و الان برای عیادت همسرم به بیمارستان میرم.
سرانجام اراده خداوند بر این قرار گرفت که محمد جواد تندگویان از جانب شهید رجایی که نخست وزیر بود به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود. متن کامل معرفی تندگویان به مجلس شورای اسلامی این بود:
برادرمان آقای مهندس جواد تندگویان در سال 1329 در تهران متولد شدند. دوران دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراندند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شدند
و از همان زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد و به تدریج دامنه همکاری خود را با انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های صنعتی تهران، شیراز و انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا و کشورهای غربی گسترش داد. در 13 آبان 1352 در پالایشگاه تهران دستگیر و به 1 سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد.
در پایان پس از بحث‌های موافقان و مخالفان رأی‌گیری به عمل آمد. محمد جواد تندگویان با 155 رأی موافق و 3 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در شرایطی که 4 روز قبل از وزارت او صدام تهاجم گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرده بود.
مهندس محمد جواد تندگویان در سخت‌ترین زمان وزیر نفت شد، زمانی که در سال 1359 صدام جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز کرد. بخش مهمی از تأسیسات نفتی ما که در جنوب ایران واقع شده است در تیررس عراقی ها بود. پالایشگاه کنار اروندرود بود و آن سوی رودخانه خاک عراق بود. آنها با سبکترین سلاح‌ها هم می‌توانستند به سمت پالایشگاه شلیک کنند، چه رسد به توپ و تانک و اسلحه های سنگین. عراق می‌خواست صنعت نفت ایران را فلج کند تا اقتصاد ایران ضربه بخورد. در آن زمان اداره کردن وزارت نفت کار هر کسی نبود.
گاهی اوقات که برای صرف نهار منزل بود، قبل از اینکه لب به غذا بزنه، راننده و محافظای خودشو به خونه دعوت میکرد و با اونا غذا میخورد. اگه اونا از اومدن به خونه خودداری میکردن، غذا رو داخل ماشین میبرد و با اونا تو ماشین غذا میخورد. تصور اون لحظه که وزیر نفت یه مملکت داخل اتومبیل همراه راننده و محافظاش داخل کوچه غذا بخوره خیلی جالبه و به یاد موندنی. گاهی وقتا با من زنبیل دست می گرفت و برای خرید از این مغازه به اون مغازه می رفت. در مقابل حرفای مردم کوچه بازار که می گفتن آقا جواد شما حالا دیگه وزیر نفتین، نباید زنبیل به دست برای خرید تو خانیاباد قدم بزنین، می خندید و می گفت مگه وزیر نفت نباید خرید کنه؟ همیشه دلش واسه همسایه ها تنگ می شد و به خاطر اینکه از حال کاسبای محل و همسایه ها با خبر باشه به دیدن اونا می رفت و از حالشون با خبر می شد. سعی می کرد مثل کارمندا و کارگرای وزارت نفت زندگی کنه. در مجموعه اموال جواد تنها چیزی که به عنوان تجملگرایی حالا می شد روی اون انگوش گذاشت یه فرش 12 متری بود که قبل از ازدواجمون اونو به صورت قسطی خریده بود و یه نیمکت ساده که خودشونو ساخته بود و اسم مبل روش گذاشته بود و همیشه با خنده به مهموناش اصرار میکرد که بفرمایید روی مبل.
محمد جواد حالا یه لحظه ما رو قرار نداشت. 31 شهریور جنگ تحمیلی شروع شد و تا روز 8 آبان که محمد جواد اسیر متجاوزان عراقی بشه فقط 38 روز فاصله بود. رفتن به مناطق جنگی تو همچین شرایطی بسیار سخت بود. اما جواد تو همین فاصله 3 مرتبه به مناطق نفتخیز جنوب سفر کرده بود. اون با این کارش می‌خواست هم به نیروهای صنعت نفت روحیه بده و هم از وضع و اوضاع مناطق نفتخیز و جنگ زده آگاه بشه. اون در مورد اهدافش از سفر به آبادان گفته بود. اینجا به جبهه نزدیکتر و بهتر میشه اوضاع رو فهمید و شاید هم بهتر بتونیم اگه کمکی از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
شهید تندگویان معتقد بود چطور ما میتونیم همکارامون در داخل خطر باشن و ما از جاده خطرناک عبور نکنیم، که در حالی که اونها تمام شبان روزاشون اونجا هستن ما لااقل یک روز یا یک شب در کنار اونجا بمونیم. به هر حال شیطان‌گویان نپذیرفتن و ما به اتفاق صبح روز جمعه راهی آبادان شدیم، از طریق شادگان آمدیم، چون گفتن راه اهواز آبادان بسته است در مسیر می‌دیدیم که عده زیادی زن و بچه دارن آبادان رو ترک میکنن، زیرا آبادان شدیداً تحت فشار بود. ما به اتفاق شهید تنگویان جاده رو گرفتیم و رفتیم به نزدیکی های آبادان که رسیدیم از جاده پایین حرکت میکردیم. بالای جاده گفته بودن خطرناکه، ما از جاده باریکی که در پایین جاده بود و گفته بودن که جهاد اونو ساخته از اونجا حرکت میکردیم. جلوی ما عده سرباز بودن، ما گمان کردیم که اینها سربازان خودمون هستن. اشاره کردن که نگه دارید، ماشین رو راننده نگه داشت. یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود، اسلحه به دستش بود. وقتی پیاده شد، بلافاصله که پیاده شد، سربازا ما رو به گلوله بستن، ماشین رو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد، ما بلند شدیم از کنار جاده، آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که میخواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم، دیدم که شهید تنگویان همین کنار جاده، پشت جاده، سینه‌خیز دارن خودشونو کنار میکشن و داشتن میرفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشونو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده و آمدیم به سمت راست جاده که ماشین ها و تانک های سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم و در حقیقت وسائل و چیزایی که داشتیم که آثار شناسایی بود، یواشکی اینا رو از بین بردیم، یا پاره کردیم یا زیر خاک کردیم. چون در همون لحظه‌ای که ما گرفتار شدیم، دوباره ماشینای پشت سر ما می اومدن و سربازان عراقی مشغول می شدن به گرفتن اون ماشین ها. ما رو سوار یه ماشین کردن، همه رو فرستادن. یه مقداری هنوز از اون نقطه دور نشده بودیم که یه دفعه ماشین با یه صدای خیلی عجیبی انفجاری دست داد. ماشین متوقف شد و ما از ماشین پیاده شدیم. ما رو مجدداً سوار یک وسیله دیگه کردن و حرکت دادن. نزدیکی اونجا یه گودال بسیار بزرگی بود که همه ما رو بردن در داخل اون گودال. به نظر می رسید گودال بزرگی بود که برای استتار تانک درست کرده بودن. در همون گودال بود که پیراهن‌های ما رو پاره کردن و به وسیله اون دست‌های ما رو از پشت بستن، چشم‌های ما رو بستن، جیب‌های ما رو خالی کردن و ما در حالی که چشمامون بسته بود و ایستاده بودیم، صدای تیراندازی شنیدیم و صدای فریاد برای بچه‌هایی که همونجا بودن و اسیر شده بودن بلند شد. شهید تنگویان به من فرمودن که ما تصمیم داشتیم خودمون رو معرفی نکنیم، اما به نظر میرسه که اینها الان دارن این بندگان خدا رو اعدام میکنن. شاید 100 نفر یا 200 نفر اسیر بودن که دور همون گودال نشسته بودن. شیطان‌گویان در اون لحظه تصمیم گرفتن که خودشون معرفی کنن. گفتن ما دختر خودمون رو معرفی بکنیم، شاید این باعث بشه که این همه افراد بیگناه رو اینها نکشن. ما رو از بسه حرکت دادن و همراه چند تا محافظ به بغداد فرستادن. تقریبا صبح روز شنبه ما به بغداد رسیدیم. بعد از اینکه در دفتر وارد شدیم، نمازمون رو خوندیم و ما رو به زندان استخبارات عراق منتقل کردن و در اونجا دیگه جدا از یک دیگر 10 سال رو در اسارت بودیم.
محمد جواد تندگویان چند ساعت بعد از حرکت در همان روز به اسارت نیروهای دشمن درآمد. ماجرای اسارت محمد جواد و همراهانش را به شهید شمران اطلاع دادند.
اون با آرامش نشست و با دقت جریان واقعه رو گوش کرد. بعدش پرسید: از زمان واقعه چقدر میگذره؟ گفتن حدود 25 ساعت. شهید شمران فوراً یکی از یارای خودش رو صدا کرد و چند تا جمله کوتاه داستان بهش گفت. ازش هم خواست که فوراً با 50 تا چریک دنبال محمد جواد و همراهاش بره. بعد گفت: خدا کنه تا این ساعت اونا رو از منطقه عملیاتی دور نکرده باشن. اگه این کارو نکرده باشن حتما اونو پس میگیریم و برمیگردونیم.
اما افسوس که دشمن به سرعت آنها را از منطقه دور کرده بود. مهندس محمد جواد تندگویان، جوان پرشور و حرارتی که در 9 آبان 1359 در حالی که حدوداً 1 ماه از دوره مسئولیتش در وزارت نفت دولت شهید رجایی گذشته بود، برای بازدید از پالایشگاه نفت آبادان عازم منطقه بود که در جاده ماه شهر آبادان به همراه معاون و دیگر همراهانش به اسارت نیروهای ارتش رژیم بعث عراق درآمد و به زندانهای اسیران ایرانی در عراق منتقل شد. به نقل از برخی آزادگان، وی تا مدتها زنده بود و حتی از شکست حصر آبادان در مهر 1360 و آزادسازی خرمشهر در خرداد 1361 آگاهی یافته بود. سالها گذشت، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 3 سال، 11 سال گذشت. نیروهای دلاور ایرانی دشمن متجاوز را از خاک مقدس ایران اسلامی بیرون راندند. اسرا گروه گروه به خاک وطن برگشتند، اما از محمد جواد تندگویان خبری نشد که نشد. قرار شد هیئتی از طرف جمهوری اسلامی ایران برای بررسی موضوع به عراق برود. عراقی ها جواد تندگویان را در تمام مدت اسارت وحشیانه شکنجه کرده بودند، آنقدر که تن رنجورش طاقت نیاورده بود و به شهادت رسیده بود.
ابر کبود من توی بود و نبود، من توی مهر سجود، من توی وای به روزگار من، هوا توی نفس توی لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم ای دل بیقرار من، گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بی قرار من.
ایام تحصیل بچه ها بود که من وقتی میخواستیم بریم پر، رفتم آقا مهدی را دم مدرسه برداشتم و بهشون آروم گفتم و بهشون رو برداشتیم رفتیم سمت قهر.
بچه ها چکار
کردن؟ هیچی، خیلی صبورانه برخورد کردن، خیلی باورم نمیشد.
هیچ آرزو میکردید به جای که این خبر رو بهتون بدن در باز میشد آقای تونگوی میمندن؟
اون چی که مسلمه همه این فکر رو دارن، همه این آرزو رو دارن که بالاخره.
اگه اینجوری میشد چیکار میکرد؟
قدر ایشونو بیشتر میدونستیم، هم ما هم بچه هاش. رفتیم استقبال بدن ایشون.
فقط محمد مهدی همراهتون بود؟
محمد مهدی از اونور البته با هیئت برادر خود من بود، پدر شوهرم بود، یکی از دوستان صمیمی ایشون که رو دندونش کار کرد بود که برادر خونده ایشون میشد، تقریبا خطبه برادری باش خونده بود.
یعنی ایشون هم تو اون هیئت بودن؟
بله، اینا تو هیئت بودن.
برای اینکه مثلا آزمایشون اینها بخوان انجام بدن که مطمئن شن.
بله، برای شناسایی. اصلا از دندوناش بیشتر چهرهش رو شناختن.
شما دیدین وقت پیکرشون رو؟
بعد که اومدن چهره رو من دیدم. بعد من و هم آقا مهدی رفتیم بهش صحرا، بقیه بچه ها تهران بودن، مادرم پدرشون بود. بعد اومدن تو فرودگاه، هم تو فرودگاه دیدیم بچه رو. اصلا من تو فرودگاه ابا داشتم بیام جلو بچه ها، بودم حالا چی بهشون بگم.
هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من. عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی. عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من، گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بیقرار من.
عراقی‌ها عکسایی از جنازه محمد جواد رو به اعضای گروه نشون دادن. اونا ادعا کردن که محمد جواد 10 سال قبل از دنیا رفته، یعنی 1 سال بعد از اسارت.
ولی عکس‌ها نشان دهنده چیز دیگری بود. چهره جواد شکسته و رنجور شده بود.
جواد خیلی پیر شده بود. اون 11 سال پیر شده بود. اسیرای زیادی که تو همین سالها آزاد شده بودن گفته بودن که اونو دیدن.
گفته بودند که او تا همین اواخر جنگ زنده بوده است. گفته بودند که او اکثر اوقات در سلول خود مشغول تلاوت قرآن بوده است. سردار دلاور ایران در خاک دشمن روی دستهای یارانش با بهترین مراسم تشییع شد. سرانجام پیکر پاک شهید محمد جواد تندگویان در میان اندوه فراوان اطرافیان و خانوادهش به میهن اسلامی بازگشت و در بهشت زهرا و در کنار مزار شهید رجایی آرام گرفت.
تو بودی که در حالتهای مختلف مرا آزمودی، آن زمان که من پست پاکسازی صالحان و نیکان را از منافقان دادیم و علی رغم تهدیدها و سرزنش ها فقط به یاد تو پیش رفتم. سلول هایم خدا خدا می کنند و تو را می طلبد. آن روز که تحالم را در زیر شکنجه از بدنم جدا کردند و استخوان‌های شیخ سینه‌ام را خرد کردند، یا آن روزی که در زیر کابل زخیم جمجمه‌ام را شکستند و فریاد می‌زدم خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، تا آن روز که می‌خواهند برای همیشه ساکتم کنند، فقط تو را می‌خواستم.
مظلوم شهید کن گویا،
مظلوم شهید کن گویا،
تسلیم نشد به پیش دشمن، هرچند شکنجه دید و زندان، هرچند شکنجه دید و زندان.
با حلقه زنجی از قربت خود رو از خنجر بیدار چون یاده به خون خود، با حلقه زنجی از قربت خود رو از خنجر بیدار.